سلام خدا، سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم هفتم، با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند. خب به لطف خدا رسیدیم به قدم هفتم. در مورد قدم هفتم توی کتاب الکلیای گمنام عملا فقط همون دعای قدم هفتم رو مطرح کرده تو اون قسمت و رد شده. حالا من اینو میذارم آخره قدم هفتم، دعای قدم هفتم. برای همین قدم هفتم رو تو کتاب دوازده دوازده مطالبش رو دنبال میکنیم و آخر سرم این دعا رو میخونیم. پس ما تا الان اگه بخوایم یه مروری بکنیم، میبینیم که تو قدم اول ما وقتی که احساس عجز کردیم در برابر غرور و اینکه این غرور زندگی ما رو آشفته کرده، حالا وقتی که نگاه میکنیم تو هر جایی میتونیم رد پای غرور رو ببینیم، تو هر جایی که میخوایم یه کاری ضدش انجام بدیم باز میبینیم غروره و ما اصلا کاملا متوجه میشیم که توی اون قبلی ها که راحت میشد نقطه مقابل شدید، اینجا اصلا نمیشه اونم دید. یعنی مفهوم و عجز رو اگه ما دقت کنیم اینجا میتونیم خیلی عمیق‌تر از انجمن‌های قبلی هم درک کنیم. بعد تو قدم دوم این مطرح شد که یک نیروی برتر میتونه سلامتن رو به ما برگردونه. حالا اینم توضیح داده شد که منظور از نیرو برتر در نهایت هم خداونده. ولی حالا اگر ما خیلی گارد داریم و خیلی مشکل داریم با این موضوع، میگه که آیا قبول داری این نیرو برتری از خودت هست، نیرو بالاتری از تو هست، از اونجا شروع کن، نه اینکه از اونجا گیر کنیم. خیلی ها یه گیر میکنن، میگه آخ جون چه خوب، دیگه من نیاز نیست به خدا برسم، من میخوام یه نیرو برتری و برا خودم کتابم گفت و اینو میرم دیگه. به این قسمتش اشاره نداره که تو کتاب میگیم برا شروع میتونی حتی انجمنو به عنوان نیرو برتر انتخاب کنی و از این و خیلی ها از این رد شدن، از این گذرگاه، از این نقطه اومدن و این سد رو رد کردن. بعد تو قدم سوم موضوع سپردن رو مطرح میکنه، سپردن اراده و زندگی، که حالا توضیح داده شد که این به معنی این نیست که ما هیچ کاری نکنیم و بگیم حالا هرچی خدا خواست برای ما اون اتفاق میفته. اصل معنای قدم سوم اینه که ما تصمیم میگیریم میخوایم تا الان واسه خودمون، واسه نفس خودمون، واسه منافع شخصی خودمون هر کاری کردیم و انجام دادیم، حالا میخوایم تصمیم بگیریم که اراده و زندگیمون در راستای خواست خدا قرار بدیم. حالا اینم توضیح داده شد که اراده چیز بدی نیست، نوع اتفاقا یکی از اون چیزهاییه که ما داریم، انسانها دارن، منتها اون نوع استفاده است که تعیین میکنه که آسیب زننده است. و اونجا که صحبت از اراده شخصیه، منظور اینه که اراده‌ای که در راستای منافع شخصی، نه اینکه اراده کلن چیز بدی باشه. ما با همون اراده تصمیم میگیریم که خواست خدا را دنبال کنیم. تو قدم بعد رسیدیم دیدیم که ما نمیتونیم، ما وقتی که اومدیم که اون خواست خدا را انجام بدیم، میبینیم که درون ما مخالفت هایی میکنه، یه موانعی ما داریم و نمیذاره ما این کار بکنیم. بعد تو قدم چار هدف شناسایی موانع، که چه چیزهایی باعث میشه که ما نتونیم این کار را انجام بدیم، نتونیم در راستای خواست خدا حرکت کنیم. و وقتی که میایم تو قدم چار تمام اتفاقات زندگی خودمون رو بررسی میکنیم تا برسیم به اون که محرک های ما چی بود، موانع ما چی هستن که نمیذاره ما چیز کنیم، میرسیم به نواقصمون، میرسیم به خودخواهی های خودمون، یه چیزایی شناسایی میکنیم، هدف شناسایی ایناست، رد پای خودخواهی خودپرستی. و ما توی کتاب توی اتفاقات زندگیمون بیایم در بیاریم. حالا اینا رو در آوردیم، میگه که خودت نمیتونید کامل اینو مشخص کنی، نمیتونی کامل سر در بیاری، پس اینو باید حداقل با یه نفر دیگه همه اینا رو در میون بذاری. بعد دلیلش هم اینه که اون یه نفر میتونه که به غیر از اقرار به خود و خدا، نیازی که به با یه نفر دیگه هم اینو در میون بذاریم. علتش هم اینه که یه نفر دیگه یه نگاه عمیق‌تری میتونه داشته باشه، یه نگاه بی‌طرف‌تری میتونه داشته باشه، چون منافع شخصی اون نفر در درگیر نیست، شفافتر میتونه ببینه. ولی ما چون منافع شخصیمون درگیره، نفس ما یه جاهایی پرده‌ای میکشه نمیذاره تشخیص بدیم، در صورتی که یه نفر بیرونی خیلی راحت میتونه چیزهایی تشخیص بده. پس اینجا ما از یه نفر دیگه کمک میگیریم که این رد خودخواهی، خودپرستی و توی اتفاقات زندگیمون رو بهتر شناسایی کنیم، بهتر درکشون کنیم. حالا این کار رو کردیم، شناسایی کردیم، میرسیم به قدم ششم. میگه خب حالا این نواقصی که شناسایی کردی و باید اینا رو هم تصمیم بگیری که خداوند اینا رو هم متوقف کنه. اینجا حالا مشکلاتی هست، اینکه ما از یه سری از این نواقص لذت میبریم، نفس ما لذت میبره، بعدش هم چون لذت میبره کلی هم استدلال و دلیل و توجیه میاره که نه این اصلا چیز بدی نیست، این خوبه، اگه بد بود که خدا در من قرار نمیداد، باید این کار کرد، اسمای دیگه ای روی این مشکلات میذاره، روی این نواقص میذاره که به اون کارش ادامه بده. هیچ کسی هم حریفش نیست، هر کسی هر چیزی بگه حرفای خودشو میزن، میگه نه این به این صورته و زیر بار نمیره. اینجاست که میگه این سخته، این قدم خیلی سخته. اگر ما قدم های توی دماد اون مشکلی که داشتیم و اومدیم و گفتیم ما میخواییم اینو بذاریم کنار، عجز خودمونه، به خاطر اینکه به اون نقطه عجز رسیده بودیم، به خاطر اینکه شلاخهای اونو میچشیدیم و اینا کمک کرد به ما که اینو انتخاب کنیم، به خاطر اینکه اصلا ما اونجا بیشتر واسه فرار از درد میخواستیم، نه به خاطر خدا، نه به خاطر خاص خدا، به خاطر منافع شخصی ما اومدیم برنامه، نه به خاطر خدا، به خاطر اینکه درد میکشیدیم، به خاطر اینکه رنج میکشیدیم، به خاطر اینکه زندگیمون رو آشفته کرده بود، برای همین میخواستیم ازش رد شیم. ولی تو قدم ششم اینطوری نیست، خیلی از نواقص هست ما هم لذت میبریم ازشون. برای همین میگه که اینجا این قدمیه که بین مردها رو از پسرها جدا میکنه. بعد معیار سنجشش هم میگه که پسرها به خاطر اهدافی و خودشون تعیین میکنن، میان مثل همون به خاطر منافع شخصی خودشون حرکت میکنن، ولی مردها اهدافشون رو اونی قرار میدن که خدا خواسته. فقط هم با این تعریف میشه رد شد، با خواست خدا میشه رد شد. اگر ما واقعا تصمیممون این باشه که خواست خدا رو دنبال کنیم، میتونیم متوجه بشیم که راحتتر میتونیم ببینیم، واضحتر میتونیم ببینیم، از این زاویه نگاه کنیم، میتونیم بفهمیم که خواست خدا مطمئنن این نیست. اگه خواست خودمو برم، خودمو محور قرار بدم، میگم من باید لذت ببرم، من باید فلانه بهمانه، هزار تا توجیه داره، ولی از اون ور نگاه کنیم میبینیم که خواست خدا این نیست و ما باید اینا رو بذاریم کنار. این قدم انتخابه، این قدمیه که باید ریل عوض بشه، با منافع شخصی وارد شدیم، ولی اگه اینو تو ریل خودش که همون خواست خداست نندازیم، نمیتونیم پیش بریم. اگر نه هر قدم جلو بیاییم یه جای گیر میافتیم، برای نفسم هیچ فرقی نمیکنه، اون بالاخره پیروز شده، حالا میخواد با هر نقصی که باشه، ولی خب برای ما میاد چیز میکنه که یه چیزی و یه پله اولو برداشتیم، یه نردبونیه که کلی پله داره، بعد پله اولو برداشتیم، سالها ما رو تو اون پله نگه میداره، میگه پوز بده، ببین تو اینو رد شدی، تو فلانه، بابا کلی پله جلو داری، وقتی به اون پشت بوم رسیدی میتونی بگی من رد شدم، همون کف زمینی یه پله اومدی بالا، فکر میکنی که رسیدی اون بالا؟ یعنی گول میزنه، انگار مثلا توی دعوایی که یکی چاقو هم داره، نمیدونم پنجه بوکس هم داره، زنجیر هم داره، این آلاتی که تو دعوا استفاده میکنه اینا رو داره، بعد اومده با ما بجنگه، بعد ما میاییم مثلا چاقوش از دستش گرفتیم. بعد پوز میدیم این نتونست به من چاقو بزنه، من چاقوشه گرفتم. بابا این با اون یکی ابزارهایی که دستش هست ما رو تیک پاره کرده، ما رو لتو پار کرده، ما رو زمین زده. بعد میگم نه این من اینو ازش گرفتم. همه میخندن یه همچین، دقیقا یه همچین حالتیه، یه خنده داره. میگن تو کجای کاری؟ هدف اونه که تو از این خوردی و نخوردی، تو از این خوردی، حالا با اون نخوردی با یه چیز دیگه خوردی، چه فرق داره؟ بعد پس اینجا هم این نواقص هم همینه، نواقص هم خیلی سخته. ما باید انتخاب کنیم، ریلش رو عوض کنیم، خیلی خیلی سخته این کار. و میگه که در آخر میگه که اگرم دیدیم که حالا نمیتونیم یه کاری رو بکنیم، باید بگیم که نه، نگیم هرگز من این کار رو نمی کنم. اینا در رحمت خدا رو میبنده. بگیم الان نمیتونم این کار رو کنم. و یا میگه ما باید دعا کنیم برای اینکه این تمایلش در ما ایجاد بشه، این کار رو که میتونیم بکنیم ایجاد بشه که ما این نواقص رو کنار بذاریم، این توجیه و اینا رو بریزیم دور، صادقانه نگاه کنیم، خواست خدا رو نگاه کنیم و مطمئنا میفهمیم که این نواقص هم باید متوقف بشه، حتی اونایی که ما داریم ازشون لذت میبریم. بعد حالا این دعا رو کردیم، به اون آمادگی رسیدیم که واقعا ما درونمون میخوایم که حتی اونایی که واسه ما لذت داره رو متوقفش کنیم. تو همه اینا اون خواست خدا رو در نظر بگیریم، نه منافع شخصی خودمونو. میرسیم به قدم 7. حالا اینم توضیح داده شد تو قدم 6 که اینا یه خورده همین دو تا قدم در اصل یه قدم هم منتها باز همون حالتی که یه خورده کش داده شده. اونجا میگه به اون آمادگیه برس، اینجا یه دعا میکنه، یعنی عملا تو ادامه همونه. حالا تو قدم 7 تو کتاب 12-12 خیلی مطالب زیاد در مورد فروتنی مطرح شده که خیلی مهمه. فروتنی هم که ضد غرور و کلید رهایی، یکی از کلیدهای اصلی رهاییه که انشالله از فردا شروع میکنیم اون مطالب رو روخانی میکنیم و یه توضیحاتی داده میشه و همینطور پیش میریم به امید خدا. خب تمام.